ده بهمن 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمين. آیه 45 سوره انعام.
سلام.
این در آیه شریفه در آیه شریف رسبی داریم: القوم الذین ظلموا. این الذین ظلموا وصفی است که مشعر به علیت است. یعنی می فرماید ظلم موجب استعصاله. استعصال یعنی ریشکن. ظلم موجب می شد که ظالم ریشکن بشود. ظلم از هر کسی که صادر بشه، زن باشد یا مرد، غنی باشد یا فقیر، حاکم باشد یا رعیت، شاه باشد یا
فقیر
یا ارباب امائم، فرق نمی کند. هر که ظلم بکند در هر لباس، در هر طبقه اقتصادی، در هر جنسیتی، در هر سن و سالی، ظلم موجب استیصال، ظلم موجب ریشه‌کن شدن، یعنی دودمانش برباد میرد. خاصیت ظلم این است. توجه فرمودی. همون جوری که در حکمت هم وارد شده است که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این جمله را ولو در بعضی کتاب ها مثل برخی از آثار مرحوم شهید مطهری به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده است که حدیث نبوی باشد، لکن ظاهر این است که حدیث نیست. این جمله فخر رازی در تفسیرش میگد ورد فی الاثر. بله، اول کسی که از شیعه این جمله را منسوب میکند به پیامبر ملا صالح مازندرانی است، داماد مجلسی اول، متوفای 1080. در شرحش بر اصول کافی جلد 9 این را منتسب میکند، میگه روی عن النبی انه قال. لکن ظاهرن بله، این که این جمله روایت باشد ثابت نیست. مرحوم آقای نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله این ازش تعبیر میکند به نص مجرب. نص مجرب یعنی تجربه شده. مجرب یعنی بارها تجربه شده است که مطلب چنین است. بعد میگه برهانش هم ظاهره و ما در عیان حس هم میبینیم هرگاه کار به ظلم و ستم رسید سرنگونی ظالم رو به همراه دارد. بنابراین این جمله را ولو در بین مردم معروف است. بله بفرمایید اون بند خدام که مرد تو آوازی که میخوند اول انقلاب پخش میکردن انقلابیون که والا پیام دار بله محمد گفته است که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. نه بفرمایید که اثبات این که این صادر از پیامبر خاتم باشد ممکن نیست، لکن یه جمله صحیح است. حالا هر چیز صحیح مگر باید حدیث باشد؟ یه مطلب صحیح و تمامی است و از آیه همین آیه که میخونیم قابلیت استفاده دارد. پس عمده مطلبی که از آیه استفاده میشد این است که ظلم موجب ریشه‌کن شدن ظالم است. ببینید نه اینکه فقط ظالم سرنگون بشه، نه اصلا آثارش محو میشد، خاندانش محو میشد، نسلش محو میشود، جوری که دیگه چیزی از ظالم باقی نمیماند. توجه فرمودید خاصیت ظلم این است. آیه شریف این رو میگه. حالا ظالم ممکن است یک فرد باشد، به افراد دیگه دارد ظلم میکنه، ممکنه ظالم یه حکومت و رژیم، حکومت و رژیم ستمگر و ظالمانه باشد، فرقی نمی کند چه قضایای فردیه باشد چه قضایای چه بفرمایید اجتماعی باشد، ظلم موجب ریشه کن شدن میشه. این چیزی که قرآن میگه اینه. لذا وصف اینجا دارد و این وصف مشعر به علیته که این رو باید آقایم دقت کنن و توجه داشته باشید که رب ما ممکن است کار کسی از لحاظ شرعی صحیح باشد لکن ظلم. خوب توجه کنید چه میگم، یعنی از لحاظ فقهی کسی نمیتوند به او اعتراض بکند، اما ظلم، اگر کسی چنین کاری رو بکند ظلم و ستم کرده است. مثال برای شما بزنم، فرض بفرمایید کسی که یک زنی را که در حباله نکاح اوست همین جور نگه می‌دارد، کل معلقه، نه طلاق می‌دهد نه پیشش می‌رد و زندگی می‌کند. و میگد چی؟ و میگد الطلاق به ید من اخذ به ساق، طلاق حق من است، من نمیخوام طلاقش بدم، میخوام بیشونمش تا چه؟ خب ولو این از نظر فقهی کس نمیتوند او رو مجبور به طلاق بکند، خصوص اگر نفقه زنش هم میدن، میگه من خرجشو میدن این هزینش، هیچ میگد اما میخوام همین جور نگرش دارم تا موهاش رنگ دندوناش بشه. خب از نظر فقهی خود قرآن میگد که میگد چی؟ تصریحون به احسان او چی؟ امساکون به معروف او تصریحون به احسان، یا به خوبی نگرش دار زنا، زندگی معمول متعارف داشته باش، یا تصریحون به احسان، یا به نیکی رهاش کن که به آزادش کن. اینی که یه زن بیچاره را اینجور نگه می‌دارد که زن جوانیش از بین برد و خدای نکرده آلوده به معصیت و گناه هم بشد، این ظلمه. ولی از نظر فقهی کسی نمیتوند کارش بکنه. میگه الطلاق به یده من اخذم به ساق. ترجمه کنه؟ چی؟ اون حکم فقهی نیست، اون حکم اخلاقی است. میگه یا خوب زندگی کنید یا راحتش کن بره.
بله؟
اون چیه؟ نه، این حکم اخلاقی است، قرآنم داره. یعنی خوب یا زندگی کن یا خوب رهاش کن بره، اذیت نکن، آزار نده. خیلی خوب. لکن بعضی قصد آقا من یه بار اینجا به شما گفتم که اگر عادل بدتر از شمرم میتونید شما داشته باشید. عادل بدتر از شمر، عادل یعنی تخطی از احکام فقهی نکرده است، لکن بدتر از شمر است. فقه تمام دین که فقه نیست، تمام دین فقه نیست. شما ملاحظه بفرمایید، برای شما گفتم اون داستان را که زمان بله حاج شیخ یک محلل میخواستن، آمدن پیش یه سید اولاد پیغمبری و محلل واقع شد و زن جوان بود و بعد بهش گفت طلاقش بده. نمیتونه، طلاق نمیداد و این زوج به هم علاقه مند بودن، منتها مرد یه حالت بله بفرمایید دیوانگی داشته است که هی طلاق میداد و مبتلا شده بود به طلاق سوم. محلل رو بفرمایید که محلل هم حالا یه زن جوان زیر دستش آمده است، دلش نمیاد که زن جوان رو رها کند و طلاق بدهند. هیچ هرچه مرده آمد گفت رها کن، گفت نه زنم است به تو چه، نمیخوام طلاقش بدن. خیلی خوب. از اون طرف مرده دق کرد مرد در اثر فراغ این زن، زنم دق کرد و مرد. یعنی این زوج و زوجه به هم علاقه مند بودن، اول مرد دق کرد مرد، بعد زن دق کرد مرد. او سیدم میگفت زنم اسم نمیخوام طلاق بدم، زنم اسم نمیخوام طلاق بدم. درست میگفت یا نه؟ فقه درسته. اما این رو شما دارین میگون که عادل یعنی خلاف شرع نکرده. زنش هست دیگه، زنشو میتوند طلاق بده. تعهدی هم نکرد محلل، عقد دائمه دیگه، باید عقد دائم باشه. بعدم زن اینه دیگه، میگه من زنمش طلاق نمیدم، طلاق به ید خودش. درسته؟ خب پس بنابراین خلاف فقه و شریعت نکرده، پس عادل. اما عادلی که موجب بشد دوتا جوان بیمیرن، خب این دیگه از شمرم بدتر است. ما همین رو داریم میگم، تمام دین اینم فراموش نکنی، تمام دین فقه نیست، فقه جزئی از دین است. آقا نمیگم فقه دین نیست، بخشی از دین فقه هست. شما گزاره های دیگری هم دارید که اون گزاره ها در چارچوب فقه در نمیاد، که اونا عبارت است از گزاره های اخلاق. شما در کنار فقه یه اخلاق هم داری، اون رو هم باید چه کنی؟ در نظر بگیری. همون جور که در کنار فقه شما یه عقاید هم داری. کسی که مسلمانه باید یه اعتقادات صحیحی داشته باشه، ثم یه اعمال صحیحی بر اساس فقه داشته باشن، ثالثا یه اخلاق داشته باشن. خب در قضایای اخلاقی دیگه قصه دائر مدار فقه نیست. اگر شما با کسی نزاع دارید، نزاع مالی دارید، فقه به شما میگه آقا اونی که حق ده، فقه غیره میگه بردم حلاله، حق دم هست، بگید تصرفم کن، از شیر مادرم برات چیه حلال تر است. این فقه
سلام علیکم.
اخلاق میگه برای رفع نزاع و تخاصم از حقت چیکار کن؟ چشم پوشی کن. سلام. ترجمه میکنه میگه چشم پوشی کن. فقه نمیگه، فقه میگه حقت، مالت میتونی بگیری. اخلاق میگه الان یه نزاعی شده، این نظام ممکنه یه خانواده ای را برباد بده، ممکنه موجب قتل نفوس بشه، درسته؟ این نزاع به خاطر اینکه خاتمه پیدا کند، تو از حق خودت در گذر تا نزاع خاتمه پیدا بکنه. خب این رو فقه نمیگه حق تو بده، اما اخلاق میگه. پس شما اینا توجه کنید، دین همش فقه نیست، اخلاق هم هست. و اتفاقا مردم من و شما را بیش از آن که به مشیمون رو فقاهت بشناسن، رو مشیمون رو اخلاق میشن. یعنی میبینن چون مردم که یا فقه رو نمیدانن یا بدونندم براشون ممکنه اهمیتی نداشته باشه، اما من و شما رو اخلاق ارزیابی میکنن که این شیخ اخلاقش خوب است، مردم داریش خوب است، برخوردش خوب است، اهل گذشته است، اهل عطوفت است یا نیست. توجه میکنید؟ بنابراین مراعات اخلاق خیلی مهم است، ولو مراعات اخلاق امر واجبی نیست. ما که خدا نیستیم، عذاب اخروی مال صاحب مالک یوم الدین است. از لحاظ فقهی وقتی چیزی حرام نباشد استحقاق عقوبت ندارد. خب استحقاق عقوبت ندارد. آیا خدا عذاب می کند یا نمی کند؟ اون خداست، مالک یوم الدین است، اینا هم بندگان خدا. اصلا به کسی که گناه 100% فقهی متعمد عالم آمدن انجام می دهد، شما می تونین قسم حضرت عباس بخورین خدا فردا اینا عقاب می کند؟ یه وقت دیدید توبه کرد، یه وقت دیدید خدا عفوش کرد،
یه وقت دیدید اخلاق و فقه
مقدمه، اخلاق مقدمه. آمین. اگر در مقام تزاهم واقع شد فقه و اخلاق، بله فقه مقدمه.
فقه اخلاق مقدمه. اصلا فقه آمده که اخلاق درست کنه.
این دیگه
حاکم برونه
نه احکام اخلاق در تضاهم بین فقه و اخلاق. تضاهم تضاهم یعنی این که یکی دون دیگری باید باشد. خب اگر یکی دو تضاهم یعنی این دیگه، یعنی یکی دون دیگری، نمیتونیم ما از فقه رفعیت کنیم. در مقام تضاهم بین فقه و اخلاق یقینا فقه مقدمه. لذا زنی است، ذات بعل است، شوهرش باش اختلاف داره، قهر کرده، رفته 5 سال نگاش نکرده، آمده از پیش آقای صادقی تمنای وصال داره. خب اخلاق میگد اگه نیاییم خودمو میکشم، اگه نیاییم کذا میکنم، اگرم خب زالی ذات بعل. اخلاق میگد حالا چه مشکلی دارد؟ درخواست او رو اجابت. فقه میگه چی؟ فقه میگه زن ذات بله نزدیکش نمیتونی بشی.
نه اینجا اخلاق نیست.
چرا؟
یه حقیت با دیگری است.
یه نفرش
میگه
خجامت به هر عرف اینا دیگه شوهر تلقی نمی کنه، شوهری که 5 سال ول کرده رفته 5 سال هم تو دادگاه اینا دعوا دارن. اینه که من دارم به شما میگم وقتی که تزاهم، این تزاهم یا الان اخلاقا از شما یه توقعی را داره که این توقع چیزی هم از شما کم نمی کنه یا آتش جهنمی برای شما میاره، چون فقه این رو حرام میدانه. از کدوم محدود خارج
شما؟
آقا در فرضی که زن خودش بدوند، نه در فرضی که خودش میرد پول میداد به یکی دیگه که برو مزاحم این بشه. الان زندگی زناشوییش به این مرحله رسیده است. او اینا همدیگر را زن و شوهر حساب نمی کنن، فقط شرعن زن و شوهرن. عقد هنومون جرب طلاق نشده است. توجه می کنیم؟ بنابراین می شد رب ما اخلاق با فقه در ببینید در اخلاق و فقه اگر بشد جمعش کرد اشکالی نداره. غالبا هم میشد جمعش کرد، برای اینکه فقه میگه باید حق توست، اخلاق میگه بله حقته، اما از این حقت چیکار کن؟ گذشت کن. پس در غالب موارد تزاهم نیست. تزاهم جایی است که شما هیچ حق نزدیک شدنی بهش ندارید. مثل همین مثالی که برای شما زدم، زن ذات بعل را هیچ حق نزدیکی بهش ندارید، اما این زن الان به شما علاقمند شده است و درخواست تمنای وصال داره و میگه اگه من نیای خودم میکشم و میکشدم، یعنی رگشو میزند میبرنش بیمارستان نمیدونم. خب اینجا چی کار کنیم؟ این تزاهم بین اخلاق و فقه است. اینجا میگم نفق در تزاهم بین اخلاق و فقه، تزاهم یعنی یکیشو میتونی اتیاد کن، خلاف شریعت و فقه کسی نمیتوند انجام بده. اما آیا هر آنچه که در فقه هست رو شما باید انجام بده؟
نه
جنون. اگه بتونی بله. شما ببینید تعدد زوجات آقای ظفر یه امر شرعیش، فقهیش اشکال
میشه.
فر دو تا بگیرد، سه تا بگیرد، چهار تا بگیرد، درست شد؟ لکن این امری که فقهن و شرعن جایز است، درسته یا نه؟ اینی که شرعن جایز است، امروز اگر کسی بخواهد عمل بکند اخلاقا و عرفا مورد پذیرش اجتماع ما در ایران هست یا نیست؟ حالا خب نیست، مورد پذیرش نیست. وای به حالی که کسی که این کار رو بخواد بکند مثل من و شما آخوندم باشه. خب ببینید فقه میگه اشکالی نداره، عرف نمیپذیرد این را از شما، ولو اجازه بذارید تو مطلب روشن. پس بنابراین ببینید فقه اون جایی که میگد حق ده، خب یعنی حق ده میتونی دوتا زن بگیری، سه تا زن بگیری، اما اگه دوتا زن نگیری، سه تا زن نگیری، معصیت هم کرده، گناه کرده، جهنم میری. خب پس بنابراین چه دعایی داری؟ یعنی رب ما در فقه شما یک مجوزاتی دارید، اگر از این مجوزات استفاده نکنین اشکالی پیش نمیاد، ولی عرف و اخلاق اینا رو میگد نه. نمیگم شرعن ما بگم نه در اسلام تک همسریست، نه اینجوری در اسلام تعدد همسر مورد پذیرش واقع شده است، اما تعدد همسر که واجب نیست، درسته؟ شما بسیاری از موارد و احکام دیگه دارین همین جور، یعنی جایز است، یعنی حق طرف است، میتوند از این حقش گذشت کنه. خیلی خوب، اخلاق اونه که شما را از شما درخواست میکند که از حقی که داری گذشت رها کن. خیلی خوب، فقه نمیگه بد رها کن، فقه میگه میتونی هم بگیری، چشکالی هم بگیری. اخلاق میگه ولش کن، رهاش کن. این تنافی نیست، این که تعارض نیست. و فقه هم نگفته واجب است بگیری. دقت میکنید؟ اونجایی که فقه میگه واجبون یا میگه حرامون، یعنی فقه اونجایی که هر حکم الزامی دارد و اخلاق
نه
خلافشه، این میشه تظاهر. اون وقت آیا اینجا میشد که این تظاهر را ما به نفع اخلاق رفعیت ازش بکنیم؟ نه. مثالش روزه صیام شهر رمضان چیه؟ واجب است. پدر یا مادر کسی به هر دلیلی به فرزندشون میگن من راضی نیستم روزه بگیری، ناراحتم میشد اگر فرزندش روزه بگیرد، حالا اون جایی که فرزند پنهان کند و بگیرد، خیلی خوب هیچی. اما یه جایی شد که زهره و بانه که الان پدر یا مادر فهمید این روزه است، درست شد؟ شهر صیام هم هست و پدر و مادر به شدت ناراحت شد، یالا روزشو بخورد یا بگیرد بفهم؟ اینجاست که میگم با اینکه اخلاق میگد پدر و مادر خودت را مطلقا ناراحت نکن، اما وقتی که میگد روزه نگیر و از روزه ای گفت نماز شب نخون بخواب، خب همین رو داریم. اخلاق، ببین اخلاق آیا به شما میگه پدر و مادر رو اذیت و آزار بده یا نده؟ میگه نده. اما اینجا این پدر الان از روزه واجب من، نه روزه مستحب با. اگر روزه مستحب بود میگفتیم چی؟ بخور، بخور بره. اگر نماز نافله بود میگفت نخون، میگفتیم نخون ولش کن. حج مستحبی بود میگفتیم نرو ولش کن، درسته؟ اما جایی که دستور واجبی رو میگد انجام نده و به شدت متأثر و ناراحت میشه، میگم چی؟ میگم میتوانی فعلت رو مخفی کنی؟ مخفی کن. به مادرت به پدرت وانمود کن روزه نیستی، وانمود کن بگو من روزه نیستم، من نهارم خوردم اومدم. توجه میفرمون که این ناراحت نشه، وانمود کن. اما حق افطار نداری. اگه از نماز صبح خوندن ناراحت میشد میتوند فرزند نماز صبحشو ترک کنه؟ نمیتوند ترک کنه. توجه فرمودی؟ پس در تزاحم بین فقه و اخلاق فقه مقدم است، لکن در اون مواردی که اخلاق حکمی دارد فقه میگه جایزه، میخوای بکنی میخوای نکن. حکم اخلاقی رو مراعات کردن شایسته است، ولو سلام بفرمایید، ولو کسی هم مراعات نکند اشکالی ندارد. اما بله اخلاق، حالا داستان ما ظلمه. ببینید رب ما یه ظلم های اخلاقی داریم. یعنی چی؟ یعنی پسرک میرد پیش پدرش میگد که پدر جانم من کذا و کذا هستم، من فرزند صالح تو هستم، بیا این اموالت رو به من منتقل کن. پدرم در زمان حیات میرد اموال رو منتقل میکند به این پسر، ثم مات، ثم بعد ورثه میان که اموال پدر، خب پدرمون است، میراث بر پدرم، بقیه ورثه میان میبینند هیچ جایی خبری نیست، تمام اموال رو پدر زده است به اسم اون پسر خاص به هر دلیلی. اون پسر خاصم نه قانونن نه شرعن خلافی کرده یا نکرده. میگه بابام زنده بود، مالش بود، دلش میخواست بدد به من، تمام اینا رو سند زده است به اسم من. پس بنابراین الان از پدر چیزی باقی نمونده، ما ترکی نیست که میراث بشود. اینا رو زمان حیاتش خودش زده است به اسم من. از لحاظ فقهی اشکالی داره؟ قانون مملکت هم که اشکالی نداره؟ نداره. اما از لحاظ اخلاقی اختلاف گذاشتن، تفاوت قائل شدن بین اولاد چیه؟ درسته یا درست نیست؟ نیست. لذا بقیه اولادشون مجالس ختم و اینا را همه را میرن گریه میکنن اینا، درسته؟ تا فهمیدن اموال رو دادش به اون پسره، میگن خدا لعنتش کنه، گور به گور بیفته. اینم تموم شد، عشقا پاک میشن. عجب میکنی؟ فقها تخلف نکرده با، اخلاقا تخلف کرد. الامر ها کذا نسبت به مردی که از دنیا رفته است و بعد که مرد زنش میفهمد یه زن دیگه هم تو کاره. وقتی دارد پا قبر خودش انداخته رو قبر و های های گریه میکند، میبیند یه زن دیگه هم خودش انداخته اون ورا های های گریه میکند. خب زنه که گریه میکرد سرشو بلند میکنه، میپرسه به خوارش اینا، میگه میپرسه این کیه؟ اونا میان میزش میپرسن خانم شما کی؟ میگه من زنشم. میگه پا یه زن دیگه همش. خاک برسته، خوب شد که مردی. توجه کردی؟ اشکای زن اول خشک میشن، تمام شد. خب چرا اینجور میشد؟ با اینکه این یه زن دیگه گرفته که خلاف شهر نکرده. حتی فرض کنید مجوز دادگارم داشت و در نتیجه حتی خلاف قانونم نکرده است، لو فورز خلاف شهر که نکرده، ولی خلاف اخلاقه و لذا فوری عکس العمل نشون میدن. یه زن اینجوری بله بود که بعد مرگ شوهرش فهمید که شوهره تهران یه زن داشته، عکسارا تو کیف سامسونت شوهر عکسارا پیدا کرد و فهمید این رو، خلاص شد از آن نشستن و اینا تموم شد. به محض پایان عده وفاتش هم توجه میفرمایید، عده وفاتش که تموم شد، یه سید امامه بسر مثل آقای ظفر، نه خود آقای ظفر، صدا زد و صیغه اون شد تقریبا و مدتی با این سید بود تا بعدها که دیگه خیلی بد شد و حرفش دور افتاده اینا، از این سیدم جدا شد و بله بعدم ازدواج دیگری کرد، دائم به یه پیر مردی شوهر کرد. یعنی وقتی که میفهمد یه همچه ماجرایی را، فوری میگه پس منم باید چیکار کنم؟ مثلا این را به خودش خیانت تلقی میکند و در صدد چه برمیاد؟ انتقام و جبران برمیاد. تجربه؟ و الا این سید را اگر همین جوری نگاش میکرد، اگر این قصد را نداشت، همین جور هم حاضر نبود سید را فقط نگاش میکنه، چه برسید به این که متعش بشن. اما وقتی قصد و روحیه انتقام گیری درش ظهور و بروز میکند، ببینید داستان اینه، یعنی فقط بیام سر آیه نه نه در همه اینجور این قاعده شما کلیت نداره. فقط ببینید حالا عرض ما اینه، آقا ظلم ظالم رو ریشه کن میکنه، ظاهرا مراد از ظلم اینجا هم ظلم به غیر است نه ظلم به نفس، به جهت اینکه گناهانم ظلمه. لا ینال و عهد ظالمین، گناه ظلم به نفس است، اما ظلم به نفس موجب ریشه‌کنی طرف نمیشد. اینی که موجب استئصال ریشه‌کن شدن میشد، این ظلم به غیر. و این ظلم به غیر، آقا عرض من این بود که این مثال رو گفتیم، مصادیق متعدد داره. یعنی این نیست که فقط صدام ظالم باشه، این نیست که فقط بفرمایید حاکمان و امیران و پادشاهان ظالم باشند. من و شما میتونیم ظالم باشیم، منتها من و شما در محدوده دائره تسلط و سلطه خودمون. دقت میکنید؟ یعنی هر کسی میتواند در اون اندازه سعه وجودی خودش به یک فرعون و به یک صدام و به یک ظالم تبدیل بشه. خب پس یعنی این داستان ظلم جنبه فردی دارد، جنبه اجتماعی هم دارد. و ظالم لباس خاصی ندارد، یعنی ظالم حتما نباید کت و شلوار و کروات زده باشد یا آمریکایی باشد. و بفرمایید ظالم می تواند که تو مملکت خودمون باشد، چنانچه داشتیم، و می تواند لباس های مختلفی هم بپوشد. پس بنابراین ظلم هر جا که باشد آقا موجب استحصال می شد. اونی که ببینید وصفی که مشعر به علیت این ظلم و این ظالم قابل انطباق بر کل احد میتوند بشه. فقطع دابر القوم، فای عطفه، عطفه بر اخذناهم در آیه سابق، اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون. این فا عطفه به اون. پس فقطع، قطع فعل ماضی مجهول، فاعلش رو اجلالاً حذف کرد، معلومه که فاعل این قطع ذات باریست. قطع دابر، دابر نام فاعل، اسم فاعل از دبر است. دبر اذا مشا من ورائه، کسی که عقب عقب میرد، چون که جلو برد و عقب عقب پاشو بر میداره، به قهقرا میرد، اینو بهش میگن دبر. خب دابر به معنا ما یقع خلف شی، اون چیزیست که پشت شما میاد و از و میاد شما را از پشت سرتون. خلف و ورا، خیلی خوب، خلف و ورا چیست؟ من که مردم به وراء من و پشت سر من چی میاد؟ نسل من میاد، اولاد من میاد، آثاری که از من به یادگار مونده است، اگر چیزی به یادگار مونده است، اینا میاد. درسته؟ من از این دنیا میرم، اما یه سری نمودها و آثار و یادگارهایی از من میمونند. ساختمانی دارد، خیریه هایی دارد، بفرمایید که آثاری دارد، تألیفاتی دارد، اولادی دارد، اینا همه چیزهاییست که میموند دیگه. خیلی خوب، اینا بهش میگن دابر، یعنی اون چیزی که پشت سر این شخص میاد، یعنی بعد این شخص. میگه فقط دابر القوم، قوم مضاف الیهش، الذین اسم موصول صفت قوم، ظلمو که فعل ماضی و فاعل. میتونست بگد فقط دابرهم، همون جور که تو آیه قبلم گفت چی؟ اخذناهم ضمیر رو. اینجا میتونست بگد فقط دابرهم، دابرشون رو ما قطع کرد. خب اما به جای اینکه ضمیر بیارد، به جای ضمیر اسم ظاهری که موصوف به موصول است، این اسم ظاهر رو گذاشت جای هم ضمیر، الذین ظلمو دابرم القوم، قومی که چه خصوصیتی دارد؟ الذین ظلم، القوم الذین ظلمو، این اسم ظاهر را گذشت به جای ضمیر هم. چرا؟ اشعارن به علت الحکم. علت حکم یعنی چی؟ یعنی آقا سبب هلاکت، آقای صادقی سبب هلاکت چیه؟ ظلم. ظلم سبب هلاکت است و هلاکتش هم اینجور نیست که خودش فقط از بین بره. وقتی که خودش میمیره، آثارش، عقابش بفرمایید اینا باقی است. خیلی ها میمیرن، نسلشون، فرزندانشون، کاراشون، اینا باقی میمانن. این دابر القوم که میگه پشتش از بین میرد، آنچه که در به ورای او میخواد بیاد، یعنی تمام آثارش، نسلش، همه چی ریشه کن میشد، جوری که اصلا که ان لم یکن شیئا موجود، اصلا انگار هم چیزی نبودست، هم چی کسی نبودست، اینجوری ریشه کن میشد. یعنی آثار از بین میرد، اولاد، اعقاب، نسل، اینا همه از بین میرند. این هم تعبیر فارسی که شما خودتون میگون، میگون ریشه کن میشد. توجه میکنید؟ ظلم کارش این است، ریشه کن میکنه. یک بند خدایی بود و زن و بچه و اولاد داشت. دری به تخت خورد و وضعش خوب شد. وضعش خوب شد، نگاه کرد، دیدیم زن دهاتی. در نتیجه خب دیگه وضعش توپ شده بود. من زن دهاتی که من نمیخوام و نمیتونم. زن دهاتیه رو با اولاد ولش کرد، رفت یک دختر خانوم کزا گرفت و زندگی نوعی با او ترتیب داد و از اون خانومم صاحب فرزند شد. این زنم رها کرد، اولاد این زنم رها کرد، به حیث که این اولاد دیگه هیچی به اینا نمیداد و تمام اموالش را هزینه میکرد برای اون زن جدید و اولاد زن جدید. اینا یا باید خودشون بچه ها کار میکردن، با چه اسرتی، با چه سختی، هیچ توجهی هم نمی‌کنه. خب تو زن دوم گرفت، خب چیکار داری زن اول؟ ببینید اومد پیش رسول خدا، زنه چون زمان پیغمبرم یه همچه اتفاقه افتاد، زنه اومد پیش رسول خدا گفت خواد شوهرم منو طلاق بده. پیامبرم فرمودن به حسب بله طلاق ام چی؟ طلاق ام فلان، بله طلاق او اسم گناه بزرگی است. شوهرش آمد پیش رسول خدا، خب یا رسول خدا انت شافه، گفت بله امرتنی ام انت شافه، گفت امر میکنی طلاقش ندن یا داری شفاعت میکنی؟ میگوی طلاقش نه. فرمودن نه، امر نمیکنم، بل انا شافه، خب من شافه. گفت اگه شافه ای برو دنبال کارت، میخوام طلاقش. توجه میکنی؟ ربما فقهن اشکالی نداره، طلاق داد زن دیگری داره. این مورد حالا طلاقم یادم نیست داده بود یا نداده بود، علایه حال بعد سالها آقا با زنشون با بچه هاشون داشتن میرفتن شمال در یه سفر تفریحی، افتاد تو دره، همه شون با هم بردن، تمام اموال رسید به کی؟ به اون بچه های اون زنه. تمام. یعنی ربما داستان این میشد آقا. چه حالا ظلم، ظلم فردی است، اینکه به کسی ظلم نکرده بود، به اون زن اولادش ظلم کرده بود. ورق بر میگردد فقط ادابر الذین ظلم، اینجور نیست که ظلم پایدار باشد، استمرار پیدا کنه، تا تمام خوبیش این است که ظلم از بین میرد، نه فقط از بین برد، ریشه کن میشد. توجه فرمودید؟ فقط دابر القوم الذین ظلموا. مستاقشم آقا، حالا دهه مبارکه یه چیزم داریم نزدیک میشیم، مستاقشم خود قضایای های سلطنت دیگه، مستاق اتم اکمل ظلمه کیا بودن؟ پادشاه. مستاق اتم اکمل ازهرش، درسته؟ اینا پادشاهان
و
همش شک نه. شاه عباسش هم که ما مواقف مذهبیش را میستاییم، مواقف مذهبیش را، اونم یه ظالم با پسر خودشو کش دیگه، کسی که بچه خودشو بگوشه وای به حالی بقیه اولاد. ما این آقا اینی که بفرمایید ظلم موجب است و لذا پادشاهی بعد 2500 سال سرنگون شد به واسطه ظلم دیگه، چون ظلم استمرار نمیتوند داشت الا اینکه شما میخوان آنن ما از بین بره. صبر خدا زیاد است، ممکنه 2500 سال طول بکشن تا سرنگون بشن. البته تو این 2500 سال سلاسل مختلفی اومدن و رفتن، پهلوی شد 50 سال توجه میکنی؟ قبل پهلوی قاجار مثلا نزدیک 200 سال، قبل اون صفویه نزدیک 200 سال. اینجور نیست که همیشه هم یه خاندان و یه هی بین خداشون هم انقراض بوده، یه سلسله منقرض شده، سلسله دیگری سر کار آمده است. توجه میفرمایید؟ اشکالی نداره، 30 سال، 20 و چند سال یه مملکتی رو به فساد کشید، نه 50 سال نشد، از حسن البکر تا سقوط، تا سقوط خودش 20-25 سال بیشتر نشد. خیلی خوب، صبر خدا زیاد است. ببینید شما ایام فاطمی هم هست، از اون وقتی که فاطمه زهرا نفرین کردن اون فرد را که مزق الله بطنک کما مزق کتابی هازا. خیلی خوب،
10 سال؟
نه 13 سال طول کشید. 13 سال استجابت دعای سیدت نساء العالمین. خب که طرفم به زهرا ظلم کرد، ظلم بود یا نبود اون فعلی که او با زهرا کرد؟ قطعا ظلم بود. خیلی خوب، زهرام دعا کرد، دعای زهرا مستجاب است یا مستجاب نیست؟ قطعا مستجاب، به اجابتم رسید، مزق الله بطنک. خیلی خوب، اما 13 سال طول کشید. وقتی دعای زهرای اطهر 13 سال طول می کشد که به اجابت برسد و طرفم ظالمه. خیلی خوب، خب دیگه داستان. پس اینجور نیست که، پس قطعت سال این وعده الهیست، قطع دابر القوم الذین ظلموا، اما نه که همین حالا. خیلی خوب، ممکنه زمانها، سالها، قرنها بعضی وقتا ممکنه طول بکشن، توجه فرمودید؟ اما در نهایت بدونن قطع دابر دابر الذین ظلموا. دیگه حالا من این آشان اون علم غیب بلد بود. بعد می فرماید والحمدلله رب العالمین. واو اعتراضیست، تذییلیست، حمد خدا می کنن. الحمدلله رب العالمین را در اول سوره حمد اونجا مفصل معنی کردی، معناش را آقایون میخوان ببینن چیست، اونجا رجوع کنن. اینجا من فقط میگم آقای روزاتی سر قطع دابر القوم الذین ظلموا با حمد خدا چیست. خدا وقتی اینا را ریشه کن میکند خودش رو توصیف میکند به این که والحمد لله رب العالمین. تجمع این چه نسبتی دارد؟ ریشه کن شدن ظالم و حمد الهی که خدا خودش را دارد اینجا میگه والحمد لله رب العالمین، خدا خودش را حمد میکند به خاطر ریشه کن کردن ظالم. خب این که حمد الهی دارد انجام میشد به خاطر ریشه کن کردن ظالم، این چرا، از کجا این حمد میاد؟ خدمت شما عرض کنم، تنبیه بر این مطلب است که حمد الهی شایسته است وقتی ظالمین هلاک میشن. چرا؟ به خاطر اینکه هلاک ظالم صلاح مردمه و صلاحی که این مصلحت اعظم از نعمت هاست و شکر نعمت هم واجب است، بنابراین این حمد شکر نعمت نابودی ظالمینه و چون نابودی ظالم نعمت شمرده شده است، در مقابل این نعمت خداوند خودش را حمد میگوید. توجه فرمودی؟ اینجا خودش خدا خودش هم کتاب مال خودشه، والحمد لله رب العالمین، ولی بندگان خدا را هم دارد آموزش میده. وقتی ظالم نابود میشد شما بگون چه؟ بگون الحمد لله رب العالمین. چرا؟ چون ظالم که از بین برد، ظالم حقوق مردم رو تضییع کرده است، عمل به شریعت رو القا کرده است، حق رو تغییر داده است، موجب چه شده است؟ هلاکت مردم شده است و از همه مهمتر قوام عالم هستی بر عدل است. ظالم این قوام عالم هستی را ازش خارج کرده، ظلم کرده، خلاف عدل رفتار کرده، بنابراین وقتی از بین میرد خداوند چه میکند؟ حمد میکند و یاد میدهد که شما باید چه کنید؟ حمد کنید. یک کلام از این آیه شریفه که خدا وصف کرده است عده‌ای رو به ظلم و بعد به واسطه ریشه کن شدن اونا حمد میگوید خودش را به ربوبیت، این دلالت میکند بر این که آنچه که موجب ریشه کن شدن افراد است ظلم است و ظلم رو کی میکند؟ خداشون میکند. خود ظالم به سوء اختیار خودش ظلم می کند، در حالی که همین ظالم می توانست به حسن اختیار خودش چه کند؟ عدل بکند. اما به سوء اختیار خودش آلوده به ظلم شد و ظلم کرد. ظلم که کرد، نتیجه ظلم ریشه کن شدن. حالا که ریشه کن شد، بله، چه به خدا برمی گردد؟ میگه والحمد لله رب، همه ستایش ها از آن خداست. یعنی مردم یه وقت به خطا ظلم را به خدا نسبت ندین دا. اونی که به خدا نسبت داده می شود فقط حمد است و ستایش ذات حق است. ربوبیت را فقط ستایش و حمد باید شما بکنید. این ظلم ظالم به سوء اختیار خودش. دیدن خیلی ها وقتی ناراحت میشن و ظلم، آی خدا، آی خدا، تو پس کجای؟ پس خدا، اینا رو می نویسن پا حساب خدا، با خدا کاری ندارد، ظالم دارد ظلم میکنند. توجه میکنید؟ بنابراین لکن خدا با این که به او مربوط نیست و ظالم به سوء اختیار خودش دارد ظلم میکند، خدا او رو به ظلمش میگیرد و ریشه کنش میکنه. خیلی خوب، ریشه کن که شد به خدا چه برمیگردد؟ فقط حمد و ستایش از آن خداست. توجه فرمودید؟ یه دو تا روایت سریع بخونم. معتبره فضیل ابن عیاض آقای زفر، سندش معتبر، تفسیر قمی، عن ابی عبدالله قال سألته عن الورع قال الذي يتورع عن محارم الله و يتجنب الشبهات. ورع چیست؟ اونی که از محارم و از شبهات اجتناب کنن. چرا شبهات هم اجتناب کنن؟ و اذا لم یتق الشبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه. اگر شبهات رو اجتناب نکند به حرام مبتلا میشد در حالی که نمیدونه. و اذا را المنکر و لم ینکره و هو یقدر علی. منکر رو ببیند و انکار نکند در حالی که قدرت بر انکار دارد. فقد احب ان یعص الله. وقت پس دوست دارد خدا چه بشد؟ معصیت بشد. و من احب ان یعص الله فقد بارز الله. با خدا چه کرده؟ بارز الله بالعداوته. خب و من احب، این شاهد ما اینجاست تو این آیه، و من احب بقاء الظالمین فقد احب ان یعص الله. کسی که بقاء ظالمین رو بخواد، بخواد که خدا چه بشن؟ اسیان بشن. چرا؟ چون ظالم رو دستور خدا که نمیرد جلو، اسیان خدا میکنه. ان الله تبارک و تعالی حمد نفسه علی هلاک الظالمین. خدا خودش رو حمد کرده است بر هلاک ظالمین. فقال، آیه شریفه رو تلاوت کردن. این روایت تو عیاشی هم هست، کافی کلینی هم هست، شیخ صدوق هم این روایت را نقل میکند در معانی الاخبار. بذارید دو تا روایت دیگه هم از عیاشی برای شما بخونم. حدیث جلد 2 عیاشی صفحه 97 حدیث 22. قنبر را میگد آوردن پیش حجاج ابن یوسف. حجاج بهش گفت تو برای علی ابن ابی طالب چه میکردی؟ گفت تو برای علی ابن ابی طالب چه میکردی؟ قنبر دید چه جواب بدن؟ گفت من وضوش میدادم. گفت من علی رو وضو، آب میوردم برای وضوش. ازش پرسید حجاج علی وقتی وضوعش تمام میشد چه میکرد؟ قنبر گفت علی این آیه رو میخوند. فلما نسوا ما ذکروا به، آیه 44 و 45 که امرو خوندی، سوره انعام، این دوتا. فقال الحجاج کان یتب اولها علینا. علی این دوتا آیه رو تعویل بر ما میکرد، یعنی بر ما ظلمه تعویل میکرد علی. حجاج گفت نه، بله، این رو بر شماها تعویل میکرد. قنبر گفت بله. فقال بله، ما انت سانه اذا ضربت و علاوته کرد. تو چی کار میکنی؟ اگر من گردن تو رو بالا سر گردن تو رو من بزنم، من الان میگم گردن تو بزنم، میخوای چی کار کنی؟ قنبر گفت ازن اسعد و تشقا. من سعید میشم، کشته میشم، شهید، تو هم بدبخت میشی. فامر به. حجاج گفت همین کارو کن. خیلی خوب. روایت دیگر 23 روایت. روایت بعدی از ابی حمزه سومالی است، از ابی جعفر امام باقر علیه السلام. تو آیه قبل فلما نسوا ما ذکروا به، بله، فرمودن لما ترکوا ولایت علی علیه السلام و قد امروا بها. بعد این آیه فقط ادابر القوم الذین ظلموا قال نزلت فی ولد عباس. فقط ادابر الذین ظلموا رو تعویل کردن که این برای فرزندان بن العباس. امام باقر هنوز اصلا بنی عباس به قدرت نرسیدن زمان امام باقر، توجه میکنید؟ با این حال میگن این یکی از تعیین مصداقه، یعنی الذین ظلموا که فقط منحصره در بنی العباس نیست، یکی از مصادیق بنی العباس هست و این در وقتی گفته شده است که اصلا بنی عباس هنو به حکومت هم نرسیده. اسبق ابن نباته میگد، اینم مال اون آقایون جواب بدن به اونایی که میگن امام حسین گفته یا علی گفته از دشمنان من در کیا هستن؟ ایرانی ها هستن و اینا. این روایت رو به اونا بگن، این روایت که الان براتون میخوام. اسبق ابن نباته قال بینما علی یخطب یوم الجمعه علی المنبر، امیر المومنین روز جمعه خطبه میخوندن در نماز جمعه شد. فجاء الاشعث ابن قیس، اشعث معروف، یتخطا رقاب الناس، پاشا میذاش رو گردن مردم و همینجور اومد تو جمعیت جلو تا پا منبر امیر المومنین. فقال یا امیر المومنین، وسط خطبه، حالت الحمرا بینی و بین وجهک. حمرا، حمرا یعنی عجم. این عربا چه بودن؟ این عربا از حجاز اومده بودن و اینا آفتاب خورده بودن، بله اینا سیاه سوخته بودن دیگه. عجما چه بفرمایید؟ سرخ و سفید بودن. اینا به عجما میگفتن حمرا، اینا سرخن و خودشون سیاه بودن، از اینا تعبیره به سرخ. میگه حمرا یعنی عجما. بین من و بین تو چه شده اند؟ اینا فاصله شدن. یعنی علی دور تو را عجما گرفتن، نمیگذارن ما بیان پیش تو. ها ببینید، حالت الحمراء بینی و بین وجهک، اینا نمیذارن اصلا ما به تو برسیم. عجما، اشعث. قال فقال علی مالی و مال زیاتره. امیر فرمودن چه میشود مرا و زیاتره؟ زیاتره با زاد و تا، جمع زیتار. زیتار میگد هو زخم الذی لا قناع عنده، گردن کلفته اما چیزی ندار. گردن کلفتی است که قناع ندارد، بی نیاز نیست، فقط گردنش کلفت است. اما این گردن کلفتی تش چیزی نیست. امیر المومنین گاف که خوبه، نگو مثل گاف، اهانتی به گاف نکن. حضرت عباس که ما مثل گاف بودیم که خوب بود. گاف علفی که میخورن شیر میدن، نه یه بازدهی، هم شیر میدن، هم گوشتشو میخورن، هم پوستشو مصرف میکنن، همه چیشاست. من و شما آیا اونقدری که مصرف میکنیم آیا بازدهی داریم؟ مالی ولی زیاتره. خب پس اقلن گاو باشه، مثل گاو باشه، ولی بخواد بعد گاو به کی اذیت و آزارش میرسه؟ سرشو زیر انداخته است، کاری هم به کسی نداره. ما نفعی که نداریم، تازه برای غیر خودمونم فقط چه داریم؟ اذیت و آزار داریم. چی گاو؟ گاو بعضی وقتا بر ما شرف داره. مالی هم میگه، اون نمیگه. چرا؟ یسبح لله ما فی السماء، اونم با زبونی خودش میگه. میگه لازم است به زبونی من و تو بگه. بله، لا اله الا الله که بگوی، درست بگوی، بدونی چه میگوی. اونا هم به زبونی خودشون میگه، اونا هم تسبیح خدا میگه. حالا امیر فرمودن به من و این گردن کلفتای بی خودی گردن کلفت کردن به چه فایده اینا؟ اترد قومن، اینا از من درخواست دارن من ترد کنم گروهی را که قدو اول النهار یطلبون رزق الله، اول صبح بلند میشن دل سحر میزنن بیرون دنبال چی؟ رزق خدا. و آخر النهار ذکر الله، در پایان روزم چه میکنن؟ خدا رو حمد و ستایش میکنن. فأطردهم اشعث، تو میخوایی من اینا رو تردشون کنم؟ اینا بیچارا چی کار میکنن؟ روز میان میرن دنبال رزق خدا، رزق خودشون رو کار کنن، زحمت بکشن به دست بیارن، شما میان مسجد و عبادت و نماز و ذکر خدا، تو به من میگوی من اینا رو ترد کنم، فاکون من الظالمین، من اگر اینا رو ترد کردم چه میشم؟ از ظالمین میشم. اینم مال اونایی که میگن گفت از امیرالمومنین یا امام حسین دشمنان من ایرانی هم. همرا یعنی عجم، عجم مطلق غیر چه میشن؟ غیر عرب میشن. اما در زمان صدور روایت غالب این عجم کی بوده؟ ایرانی ها بوده. فرجه میفرمون همینجور که الانم به من و شما میگن عجم، همین الانم به من و شما میگن عجم. گفتم که همراه چون سرخ بودن، اونا سیاه سوخته بودن، اینا سرخ و سفید و اینا بودن، لذا بله بهشون میگن همراه، براشون مصطلح کردن. اینم روایت. و اما آخریش، روی عن ابی عبدالله علیه السلام تبیان شیخه، من الناس من لا یأت الصلاة الا دبریا، از میان مردم کسی هست که نماز نمیخوند الا دبوریان. دبوریان یعنی در آخر وقت، لذا دبور یعنی آخر الشیء، یعنی چیزی که در پشت سر میاد. و صلی الله علی محمد و آله.
زاهی کسی ادعا کنه که فلان قسمت از زمین این مسجد مال بابا من بوده است، اینجا را زور من گرفتم و اینها
مردم ادعا که نمیشه، باید ثابت باید ثابت.
مردم میگن من بابا این زمان زمین داشته مثلا مغازه داشته، خب میدونم مردم،
خب میدونم فروخته چیکار کرد،
ما جواب دادیم که برید داد برید داد
برید داد ادعا باید سمینید این ادعاست، ادعا باید ثابت بشد، اگر ثابت شد فهمم،
حتی ثابت نشد
ندیده
باید مردم برم نماز
باید ثابت بشد. بله دیگه نتیجه یه عکسش همین است.